4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 1 خرداد 1401 هجری شمسی برابر 22 می 2022 میلادی است. در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا با همکارانمان با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. نمایندگان مجلس امروز علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، 4 نهاد و سازمان امنیتی نظامی را نیز از طرح شفافیت معاف کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت کشور از جمله شورای تامین استانها و شهرستانها از طریق شفافیت مستثنا شدند. ببخشید، از طرح شفافیت مستثنا شدند. بر پایه این طرح تمامی مؤسسات و نهادهای مشمول موظف به انتشار عمومی داده‌ها و اطلاعات خود در سامانه‌ها هستند. از جمله نهادهای مشمول طرح شفافیت میتوان به کانون‌های وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها اشاره کرد. طرح شفافیت قوای سگانه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. مقام‌های استان سیستان و بلوچستان اعلام کردند طوفان گرد و خاک از شامگاه شنبه در شمال این استان آغاز شده است. سرپرست فرمانداری هیرمند نیز امروز از تعطیلی تمامی ادارات و اغلب مدارس در این شهرستان خبر داده است. میثم برازنده از ساکنان این شهر خواست که از خانه‌هایشان خارج نشوند و بر ضرورت استفاده از ماسک در فضای باز تاکید کرد. مقام‌های استانی سیستان و بلوچستان هفته گذشته نیز از تشدید مشکلات تنفسی و بستری شدن بیش از 70 نفر از ساکنان این استان در پی بروز طوفان گرد و خاک خبر داده بودند. ورود طوفان گرد و خاک به برخی شهرهای 9 استان کشور در هفته گذشته نیز منجر به تعطیلی ادارات و مدارس شد. کارشناسان کشورهای سوریه، عراق و عربستان را منشأ اصلی گرد و غبار در ایران می‌دانند. تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران در رقابت‌های آسیایی قرقیزستان به مقام قهرمانی رسید. تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران توانست با کسب 1 مدال طلا، 4 مدال نقره و 1 برنز جام قهرمانی آسیا را از آن خود کند. در این رقابت‌ها سارا علیپور به مدال طلا، سپیده بابایی، شیدا فهیمی، سحر غنی‌زاده و هانیه آشوری به مدال نقره و فاطمه فتاحی به مدال برنز دست یافتند. بعد از ایران تیم‌های کشورهای قرقیزستان و ازبکستان به ترتیب به مقام دوم و سوم رسیدند. تیم ملی کشتی آلیش مردان ایران هم در چارچوب مسابقات آسیایی قرقیزستان توانست به 1 مدال برنز دست یابد. و وزیر خارجه قطر دیروز گفت رهبری ایران آمادگی جمهوری اسلامی را برای مصالحه بر سر پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرده است. با این حال وزارت خارجه ایران اعلام کرد که اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به اشتباه ترجمه شده یا 1 شیطنت رسانه‌ای و تبلیغاتی در میان است. شبکه تلویزیونی الجزیره که در قطر مستقر است به نقل از شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفت که دستیابی به تفاهم بر سر مسئله هسته‌ای ایران باعث تقویت ثبات در منطقه خلیج فارس می شود و به بازار نفت کمک می کند. روز جمعه تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر که به تازگی در سفری به تهران با آقای خامنه‌ای دیدار کرده بود تأکید کرد که آماده است کمک کند تا این توافق حاصل شود. در 3 ماه گذشته مذاکرات برجام متوقف شده و همین امر سرنوشت توافق هسته‌ای را مبتمتر از همیشه ساخته است.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تأکید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم ادامه مذاکرات جهت احیای معامله هسته‌ای بررسی منافع یا نتایج اقتصادی در صورت حصول توافق هسته‌ای.
مشکل اساسی جمهوری اسلامی مشکل ساختاریه. میدونید مثلا کنوانسیون پالرمو هنوز امضا نشده، FATF هنوز امضا نشد.
هشدار انجمن جامعه شناسی ایران پیرامون شرایط کشور. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه قطر طی اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شده از آمادگی جمهوری اسلامی جهت مصالحه در مورد برنامه هسته‌ای ایران اطلاع داده، اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشته که صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی اشتباه ترجمه شده است. از طرفی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم ادامه مذاکرات جهت احیاء معامله هسته‌ای تاکید کرده و انتظار هرچه بیشتر را موجب دشوارتر شدن مذاکرات و حصول توافق ذکر کرده است. سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یک روز پس از تماس تلفنی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران، آقای بورل با انتشار توییتی از ضرورت اثرگیری مذاکرات هسته‌ای نوشت. او تاکید کرد هرچه بیشتر منتظر بمانیم مذاکرات دشوارتر به نتیجه خواهد رسید. وزارت خارجه ایران روز جمعه از تماس تلفنی آقای بورل و حسین امیر عبداللهیان خبر داد و گفت که محور اصلی مذاکرات برجام بوده است. آقای بورل دو هفته پیشتر نیز در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز تأکید کرده بود که برای خروج از بن‌بستی که سد راه احیای برجام شده، در پی یافتن راهی میانه برای حل مشکل سپاه پاسداران است. جمهوری اسلامی ایران پیشرفت گفتگوهای برجام را به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا منوط کرده است. درخواستی که با توجه به مخالفت قانونگذاران آمریکایی گفتگوهای برجام را دچار مشکل کرده است. آمریکا شرط تحقق این درخواست را دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی ایران عنوان کرده. همزمان وزیر خارجه قطر روز شنبه در اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، گفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کشورش برای مصالحه بر سر پرونده هسته ایران خبر داده. با این حال وزارت خارجه ایران گفته اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یا به اشتباه ترجمه شده یا به گفته وزارت خارجه یک شیطنت رسانه‌ای و تبلیغاتی در میان است. به گفته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای خامنه‌ای سخنی از سازش به میان نیاورده، بلکه به امیر قطر گفته که مذاکرات باید نتیجه دار باشد، نه وقت تلف کردن. او گفته آمریکایی‌ها می‌دانند که برای این کار باید چه اقدامی انجام دهند. روز جمعه تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر که به تازگی در سفری به تهران با آقای خامنه‌ای دیدار کرده، ابراز امیدواری کرد که توافق بین ایران و آمریکا بر سر احیای برجام به زودی به دست بیاید. این در حالی است که محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس چندی پیش اعلام کرد که برجام به نتیجه نمی‌رسد و مردم باید این واقعیت را بدانند. دولت جو بایدن از آغاز کار خود اعلام کرده اگر ایران به تمامی تعهداتش در قبال برجام عمل کند، حاضر است که به این توافق بازگردد. این در حالی است که با وجود پیشرفت‌های سریع در ماه‌های نخست سال میلادی جاری، مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین از بیش از دو ماه پیش متوقف شده است. کشورهای شرکت کننده در مذاکرات برجام اعلام کردند که پیشنویس توافق نهایی شده، اما برداشتن گام‌های بعدی به تصمیم‌گیری‌های سیاسی در تهران و واشنگتن بستگی دارد.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌داد. بر اثر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار پول صادرات عمدتاً نفتی ایران همچنان وصول نشده و این در حالی است که جمهوری اسلامی در کنار کره شمالی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار دارد که سازمانی بین دولی است در امر شفافیت اقتصادی دولت‌ها، مبارزه با پولشویی، جرایم سازمان یافته فراملی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در صورت احیای توافق هسته‌ای چون این معامله یا توافقی اصولاً چه منافع یا نتایج اقتصادی میتواند داشته باشد؟ جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
نخستان که باید دانست اگر چون این توافقی امضا بشود، اگر بشود، بر سر چه توافق میشود و چه امکانات اقتصادی به ایران خواهد داد. چون اگر همچنان که صحبت شده سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی باقی بماند، از اونجایی که اقتصاد ایران از دور و نزدیک بسیار با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران بستگی دارد، کماکان گشایش بزرگی برای جمهوری اسلامی نخواهد شد. اما به هر روی، و این نکته دوم است، میتوان گفت که امضای این قرارداد ممکن است درآمد نفتی جمهوری اسلامی رو بهتر بکنه، ممکن بخشی یا تمام در بهترین حالت پولهای بلوک شده ایران که گویا تا 100 میلیارد دلار میرسه آزاد بکنه و اون امکانات مالی جمهوری اسلامی رو بهتر خواهد کرد. اما این مشکلات جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه، یعنی یک مقداری دستشون بازتر میشه تا مثلا اون 100 میلیارد خرج بشه، بعد دوباره همون آش و همون کاسه است. مشکل اساسی جمهوری اسلامی مشکل ساختاریه. میدونید مثلا کنوانسیون پالرمو هنوز امضا نشده، FATF هنوز امضا نشده.
دقیقا همین نکته آقای اسدی، یعنی حتی اگر توافق هسته‌ای دوباره احیا بشه، مسئله گروه ویژه اقدام مالی سازمان بین‌المللی FATF اون چه خواهد شد؟ اونو چجوری گرهش باز میشه؟
سر جای خودش باقی، نه تنها اون سر جای خودش باقی میمونه، بلکه میدونید اقتصاد جمهوری اسلامی بر پایه گزارش دوینگ بیزنس، کسب و کار بکنید، بانک جهانی در پایین ترین کشور هاست. شاخص آزادی اقتصادی در پایین ترین کشور هاست. در منطقه خاورمیانه جز پایین ترین کشور هاست. یعنی در بهترین حالت اگر همه اینها اونطوری صورت بگیرد که جمهوری اسلامی میخواهد، کشورها و شرکت‌های جهان با جمهوری اسلامی داد و ستد میکنن تا اون 100 میلیارد تموم بشه، بعد دوباره همه آش و همون کاسه است. هیچ شرکتی و کشوری در این شرایط که گفتم FATF و پالرمو و گزارش‌های کسب و کار اقتصاد جهانی در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد و تولید ایران به راه نخواهد افتاد و کماکان همون مشکلات تورم، رکود، بیکاری گسترده، گسترش خط فقر ادامه خواهد داشت. در خود جمهوری اسلامی یک اندیشکنده مانندی هست به نام دیدبان کسب و کار در ایران که از سوی اندیشمندان و استادان دانشگاه خود جمهوری اسلامی ایجاد شده است. نظرسنجی کردند از مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی. آنها گفتند حدود، اگر اشتباه نکنم، فقط کمتر از 30% معتقد بودند اگر برجام امضا بشود اوضاع اقتصادی کشور بهتر می شود. یعنی اکثریت قریب به اتفاق اونها هم می گفتند نخیر، با برجام هم چیزی عوض نخواهد شد.
آقای اسدی، این پرسش همواره بوده که اصلا جمهوری اسلامی از کجا با وجود این تحریم ها و شرایط وخیم اقتصادی از کجا اصلا پول به دست میاره؟ آیا سرمایه‌ای که جمهوری اسلامی کسب میکنه از طریق همین معاملات در واقع قاچاقه؟
ببینید این دیگه چیز مخفی نیست، این در گزارش هم در آمده است. بله، جمهوری، البته نه فقط جمهوری اسلامی، هر دیکتاتوری که با جهان رابطه نداره خواه و ناخواه رابطه با قاچاق و قاچاقچی پیدا میکنه. در آمریکای لاتین هم مثالها فراوان بود بین گروه‌های تروریستی که به اسم مارکسیسم و خلق و کارگر مبارزه میکردن و گروه‌های قاچاق مواد مخدر در اینجا. چند وقت پیش خبرش از رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های خودتون پخش شد که برای کشتن چند نفر چهره در آلمان و فرانسه و ترکیه متوسل شده بودند به یک گروه های قاچاق. رابطه قاچاق به ویژه طلا و نفت از سوی جمهوری اسلامی تا ترکیه بر کسی پوشیده نیست. بله، به این شکله که بسیاری از مواقع مثلا نفتو که تحریمه به طور قاچاق میدن به ترکیه و یا به کشورهای دیگه و اونها با گرفتن حق الحساب بسیار زیاد به اسم شرکت‌های خودشون که تحریم نیست میفروشن. این عمده ترین طریقیه که جمهوری اسلامی روزگار میگذرانه.
و در این معادله نقش مسکو و پکن در حمایت اقتصادی از جمهوری اسلامی چه هست؟
ببینید، مسکو و پکن از این شرایط استفاده فراوان میبرن. مسکو و پکن هم اوضاعشون فرق میکنه با هم. مسکو راضی نیست که برجام امضا بشه، چون اگر برجام امضا بشه دست کم یک ضربه روانی به بهای نفت و گاز میخوره، چون معامله گران نفت و گاز در بازار جهانی خواهند گفت خیلی خوب یک کشور نفتی و گازی دیگه هم اومده، اوضاع به بدی گذشته نیست. در نتیجه این که مسکو نمیخواد این موافقتنامه برجام امضا بشه، این هم مورد اشاره بسیاری از کسانه. اما این دو کشور و به ویژه چین نفت ایران رو میگیرن به قیمت ارزانتر، به ویژه چین عرض میکنم، به جای که پولشو بدن حساب باز میکنن که یا از اون حساب در آینده جمهوری اسلامی بتواند خرید بکند یا بتواند در ازای آن یک کالاهایی رو از اون کشور وارد بکنه. این مکانیزمی که خدمتون الان عرض کردم تا مدت‌ها با کره جنوبی هم بود که قطع شد، تا مدت‌ها با پاکستان و هند هم بود که قطع شد و به جاش برنج دمسیاهی که گویا مقداری مسموم شده است فرستاده بودن به ایران. این یک طریق کار است که نفت و گاز رو یه جوری میرسونن، به ویژه نفت رو یه جوری میرسونن و اعتبار باز میکنن برای جمهوری اسلامی، البته با تخفیف بسیار زیاد.
جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه، در بحبوحه اعتراضات گسترده مردمی ایران به دنبال جهش‌های ناگهانی نرخ‌ها و قیمت‌های اقلام و کالاهای اساسی، رئیس جمهوری اسلامی از طرح و اتخاذ تصمیماتی به توصیف او سخت صحبت کرده. در همین حال وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از طرحی جهت واگذاری صدها شرکت و عنوان به بخش خصوصی صحبت کرده که کارشناسان هشدار دادند چون این روشی ممکن است به بیکاری بخشی از نیروی کار بیانجامد. شهریار سیامی.
جمله ای از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در رسانه ها منتشر شده که می تواند دل بعضی از ایرانیان را بلرزاند. آقای رئیس جمهوری گفته قرار است تصمیم های سختی بگیریم. این صدای معترضان در نیشابور تنها نمونه از صدای اعتراضی است که بر اثر فشارهای اقتصادی اخیر بلند شده، شرایطی که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند به مثابه درد ناشی از جراحی اقتصاد ایران است. ظاهراً اما تازه این مرحله اول جراحی است.
البته ما الان خودسازی رو ادامه میدیم،
چرا که منظور آقای رئیسی از تصمیم‌های سختی که در راه است خصوصی سازی گسترده بخش‌های دولتی است، اقدامی که تجربه نشان داده با تعدیل وسیع نیروی انسانی و بیکاری کارگران و کارمندان همراه است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، در رویداد بین المللی خصوصی سازی گفته 187 شرکت با درصد دارایی های مختلف و 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد.
بدون تعارف امروز اعتماد اندکی وجود دارد به واگذاری هایی که از طرف دولت صورت می گیره. برای بازخوانی این مسیر گذشته تلاش کردیم که تمام، تأکید می کنم، تمام شرکت های واگذار شده دولت در سالهای گذشته مورد بازخوانی قرار بگیرند.
دولت کنونی می‌خواهد خصوصی سازی‌های قبلی را هم بازبینی کند. آقای رئیسی ادعا کرده که دیگر قرار نیست شرکت‌های خصولتی ایجاد شوند و خصوصی سازی معنی رهاسازی نخواهد داشت. رئیس جمهوری ایران می‌گوید بعضی از کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده را انبار پیاز و سیب زمینی کردند. حدود دو هفته پیش هم در سفر به قزوین در این مورد شکایت کرد.
این مجموعه کنترل‌سازی که مطرح شد، خب سال 48 بهره برداری شده، سال 86 واگذار شده، متاسفانه واگذاری که انجام شده واگذاری درستی نبوده، این از همون خصوصی سازی است که صدای همه را در آورده. در استان قزوین هست، در استان مرکزی هست، در استانهای دیگه هم هست. 900 کارگر اونجا تبدیل شد به 90 تا کارگر. ببینید این اسمش خصوصی سازی نیست، اسمش رهاسازیه.
اما دولت قبلی هم با همین شعارها آمد، ولی نتیجهش اعتراف به ناتوانی در خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بود. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی هم گفت
شعار خصوصی سازی میدهیم اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم. والله توی این دو ساله نفس منو بریدن. مدیرای وزارتخونه موافق نیستن. از بالا تا پایین. چرا؟ از سفر بگیر، پولش بگیر، هزینه کردن، کذا کذا. حقوقای تو عضو هیئت مدیره 5 تا 6 تا 7 تا شرکت همزمان شدن، از هر کدومشون میلیون ها پول گرفتن.
شکست خصوصی سازی در جمهوری اسلامی نمونه های بسیاری دارد و ده ها شرکت و کارخانه را می توان نام برد. مجتمع صنعتی هپکو یکی از این هاست.
10 سال و ما از دولتی شدیم به بخش خصوصی، الان داریم تیراهن تولید میکنیم. ماشین‌آلات راه‌سازی 10 سال سر جمع 30 تا تولید نداریم.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در سال 1385 با تفسیر اصل 44 قانون اساسی عملاً محدودیت خصوصی سازی را از بین برد، خودش هم اعتراف میکند که این برنامه با شکست روبرو شده.
اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اصل 44 اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است، نه در این دولت درست اجرا شده نه در دولت قبل درست اجرا شده. این باید جبران عقب موندگی ها باید بشه.
یک نگاه اجمالی به فرایند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد فساد گسترده در بین مدیران دولتی خصوصی سازی را در عمل تبدیل به واگذاری ثروت‌های ملی به خودی‌ها کرده و تا کنون نتیجه چندان موفقی نداشته. اما آقای رئیسی با این انتقادها موافق نیست.
ارزش‌ها ثابت است اما روش‌ها متغیره. عدالت همیشه عدالت، هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. مبارزه با ظلم همیشه مبارزه با ظلمه اما روش‌ها ممکنه متفاوت باشه. تاکتیک‌ها و روش‌ها در هر زمان متفاوته.
حالا باید دید روش جدید او در مقایسه با جراحی اخیرش چقدر درد دارد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه پیرامون شرایط کشور و بازداشت‌های غیرقانونی هشدار داده است. بیانیه انجمن جامعه شناسی ایران روز شنبه و پس از اعتراضات ایران که دو هفته در ده ها شهر و منطقه کشور جریان داشت منتشر شده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می دهد.
در روزهای گذشته بار دیگر برخی از شهرهای ایران دستخوش اعتراضهای مردمی شد که به کشته شدن برخی از شهروندان معترض انجامید. در کنار این اعتراضها تجمعات هفته‌های اخیر معلمان، کارگران و رانندگان اتوبوسرانی تهران گسترش بیشتری پیدا کرد و حاکمیت همانند دیگر تجمعات اعتراضی ماها و سالهای قبل دست به خشونت و بازداشت گسترده معترضان زد. در این بین در سکوت بسیاری از نهادهای مستقل سیاسی و مدنی این بار انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق در مورد روند برخوردها، فشارها و بازداشت‌های غیرقانونی شهروندان توسط حکومت هشدار داده و گفته این قبیل اقدام‌ها صرفاً به پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شدن شرایط کشور دامن می‌زند. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌اش تأکید کرده توسط حکومت جمهوری اسلامی به ابزارهای قضایی و امنیتی برای مواجهه با مطالبات و اعتراضهای مسالمت‌آمیز مردمی برای جامعه ایران به شدت پرهزینه و مخاطره آفرین است. مهداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد.
جامعه شناسان بی خوبی این ارزیابی رو دارن که رفتار امنیتی و سرکوبگرایانه نارضایتی های مردم اگر در کوتاه مدت میتونه جنبه بازدارنده داشته باشه و جلوی اعتراضات رو بگیره و یا مهار کنه، در دراز مدت به ضد خودش تبدیل خواهد شد و موج اعتراضات رو گسترده تر خواهد کرد و میتونه خشونت رو در جامعه فراگیر بکنه. و بنابراین به نوعی در این بیانیه به رغم اینکه با توجه به شرایط ایران محدودیت‌های پیش رو هست، ولی داره به صراحت این هشدار رو میده که آنچه که حکومت داره انجام میده میتونه جامعه رو وارد یک موج بزرگ اعتراضات گسترده تری بکنه که از نظر مردم البته مثبته، ولی از نظر حکومت با سیاست سرکوبگرایانه فقط میتونه ما شاهد یک حتی شورش های خونین در جامعه بشیم. و بنابراین برای کاستن از هزینه هایی که میتونه دربر داشته باشه برای کل جامعه به نوعی هشدار داده میشه که باید سیاست حکومت تغییر پیدا بکنه. البته من ارزیابی این هستش که حکومت ایران با توجه به اینکه هیچ راه حل دیگری رو برای تغییر رفتارهای ساختاری خودش نمیشناسه، عملا مثل همه دیکتاتورهای دیگر با این سیاست سرکوب ادامه خواهد داد تا زمانی که این ابعاد شورش‌ها حکومت رو در آستانه سقوط قرار بده، مگر آن موقع است که در واقع دیکتاتورها گوش و چشم‌هاشون باز میشه و تلاش میکنن عقب نشینی میکنن که آن موقع بسیار دیر خواهد بود. از این نظر فکر میکنم اینکه انجمن جامعه شناسان ایران با همه محافظه‌ای که در گذشته داشته این هشدار رو داره میده، خودش نشانگر تغییرات جدی در جامعه که این هشدارها باید مورد توجه قرار بگیره و تغییرات ساختاری قبل از اینکه جامعه وارد یک مرحله شورش‌های خونین بشه بهش پاسخ داده بشه.
در بخش دیگری از بیانیه انجمن جامعه شناسان با اشاره به بازداشت دو تن از اعضای این انجمن، یعنی سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر شناخته شده اجتماعی و عبدالرضا امانی‌فر مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر، ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه را نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت دانسته و آن را مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت دانسته است. سعید مدنی جامعه شناس 3 هفته قبل از بازداشتش درباره جنبش‌های اعتراضی در ایران به ویژه اعتراض معلمان و کارگران به رادیو فردا گفته بود:
بارها گفته شده که جامعه ایران در شرایط جنبشی قرار داره، به این معنی که اگرچه مثل همیشه جمعیت ناراضی در جامعه ایران وجود داره که الان سهم بزرگی از جامعه ایران را تشکیل میدن، ولی همیشه این نارضایتی تبدیل به اعتراض نمیشه. ولی مدت هاست دست کم یک دهه و بر اساس ارزیابی هایی که من دارم نزدیک بیش از 2 دهه است که جامعه ایران وارد فاز جنبش شده، به این معنی که این نارضایتی تبدیل به اعتراض شده. دامنه اعتراضات ابتدا محدود بود و میشه گفت به صورت محلی اغلب صورت میگرفت، ولی به تدریج دامنه اعتراضات گسترش پیدا کرده، گروه های مختلف اجتماعی این اعتراض انجام میدن و به صورت پیوسته و مستمر هم انجام شده و تا حدودی هم سازماندهی شده است. برای همین هم میتونیم بگیم که شکل جنبشی بهش گرفته یا قالب جنبشی به خودش گرفته. یکی از پیشروترین و اثرترین کنش‌های اعتراضی در سال‌های اخیر رو کنش اعتراضی معلمان هست، همینطور کنش اعتراضی کارگران هست که هم به دلیل ویژگی‌هایی که داره، از جمله اینکه استمرار داره، چارچوب داره، هویت داره و مطالبات مشخصی رو هم دنبال می‌کنه، در واقع از جنس حرکت‌های اجتماعی که به اون جنبش می‌گیم. و به نظر می‌رسه که با توجه به اینکه نظام اوکراین در ایران قادر نیست که به مطالبات اونها پاسخ بده، این جنبش های اعتراضی هم به قوت خودش ادامه پیدا میکنه و حتی با ابعاد وسیع‌تر و گسترده‌تری هم ادامه پیدا میکنه، زیرا که تا زمانی که علت این اعتراضات بهش توجه نشه و به مطالبات پاسخ داده نشه، طبیعتاً باید انتظار داشت که اعتراضات و حرکت‌ها هم ادامه پیدا کنه.
اگرچه جامعه شناسان مختلف در ایران با اشاره به اینکه ایران به سرازیری و فروپاشی اجتماعی نزدیک می شود، اما روز شنبه وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی بی توجه به مسائل داخل ایران به فروپاشی غرب اشاره کرد و گفت همه پیشبینی های آیت الله خمینی از جمله فروپاشی به گفته او تمدن پوسیده غرب محقق شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دیدگاه ها، مشاهدات و پیام های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112-13 بازگو کنید. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.